سوم شهریور ماه 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مفهوم غایت بود. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که غایت مفهوم ندارد مگر در جایی که اصل حکم مسلم باشد و جمله سیقت لبیان القایه، مثل قوله تعالی کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. در مثل این آیه شریفه که سیقت لبیان القایه گفتیم مفهوم دارد، در غیر این صورت نه، مفهوم وجود ندارد. ثم یقع الکلام در مقام ثانی از بحث غایت. مقام ثانی این است که خیلی خوب، آیا غایت داخله در مقیاس یا غایت خارج از مقیاس؟ اقوالی در مقام وجود دارد. خب غایت داخل یا خارج؟ مثال بزنیم. مثلا اگر شما میگوید اقرأ القرآن الی سورة یاسین، آیا خود سوره یاسین را هم باید بخواند یا سوره یاسین را لازم نیست که بخواند؟ وقتی میگید الی سوره یاسین، خود سوره یاسین داخله در مقیاس یا خارج از مقیاس؟ یا اگر میگید که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، خود مرفق داخل است یا خارج است؟ توجه می‌فرمایید؟ اقوالی در مقام وجود داره. قول اول که شاید به مشهورم نسبت داده شده است این است که غایت خارج از مقیاس. این قول، قول جناب نجم الائمه رضی صاحب کافی است، شرح کافی در نه ها کذا آقای آخوند همین را اختیار میکنن. این فرمایند که والازهر و خروجها لکونها من حدودهی. مرحوم آغازیای عراقی باز قائل به اینند که غایت خارج از مقیاس. مرحوم آیت الله خویی هم همینجور، مرحوم امام هم همینجور، هاکذا شیخ استاد رحمت الله علیه به همین کیفیت. اینا همه قائل به اینند که غایت خارج از مقیاس. چرا؟ به خاطر همین تعبیری که آقای آخوند دارد، لکونها من حدودهی فلا تکون محکومتن به حکمهی. به خاطر این که غایت از حدود مقیاس، وقتی حد شد محکوم به حکم مقیا نیست. چرا؟ به خاطری که حد الشیء خارج از شیء است. شما وقتی میگید که این زمین مال توه تا اینجا، توجه میفرمایید؟ تا اینجا زمین مال شماست. خب یعنی دیگه اینجا مال شما نیست، تمام شد، ملکیت شما در اینجا به پایان میرسد. توجه میکنید؟ حد شیء خارج از شیء است. و بنابراین آقای آخوند میفرمان چون غایتم حد شیء است، از حدود مقیا حساب میشد، بنابراین غایت چیست؟ خارج از مقیا محسوب میشد. خب این استدلال آقای آخوند. قبل اینکه بقیه اقوال رو تعرض پیدا بکنیم، همین فرمایش آقای آخوند رو ببینیم باید باش چی کار کنیم. آقای آخوند همین جمله استدلالی که آوردن همینه: لکونها من حدودهی، به خاطر اینکه غایت از حدود مقیاس، فلا تکون الغایت محکومتن به حکم مقیا. خب اگه شما در مواردی میبینید داخل در حکم مقیاست، مثل آیه وضو، فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، مرفق را هم شما میگون باید غسل بشود، میفرماد اینا بالقرینه هست و دخول، بفرمایید که دخول در بعض از موارد که غایت داخل بشود در حکم مقیا در مواردی، میفرماد این به چیست؟ به قرینه است. این فرمایش آقای آخوند که گفتیم خود مرفق، خود مرفق رو شما بشورید، خود مرفق میبایست در وضو شسته بشه، ولیکن این دخول بالقرینه است میفرماد. اگر این قرینه نبود، نه ما حکم نمی کردیم به این که باید شسته بشه. مرحوم آقای هاشمند حسین این عبارت آقای آخوند رو که میفرماید لکون این که غایت از حدود مقیاس، آقای هاشمند حسین حد رو برای ما تعریف میکنن که حد چیست در تعلیقشون بر فرمایش استادشون. میفرمان حد مبدع شی هست و منتهای شی، یا به عبارت دیگر اول شی است و آخر شی. یعنی آنچه که ابتدا می شود از او شی و اونجایی که شی به پایان می رسد. توجه می فرمایید؟ خب مبدع شی و منتهای شی، می فرماد این مبدع و منتها قطعا داخله، مبدع شی و منتهای شی داخله، اما چه بفرمایید؟ اما ما یبتدع من عندهی و ما ینتها عنده الشیء، اما آنچه که از اونجا قرار است شروع بشد و آنچه که به اونجا باید تمام بشه، او خارجه. یعنی شما یه مبدا و منتهای شیء رو دارید، میفرماد مبدا و منتها داخله، اما از اون جایی که مبدا شروع می شود و اون جایی که منتها تمام می شود، او دیگه قطعا خارج است. درست شد؟ بعد میفرماید که حالا کلام در مدخول حتی و الاس که اینو بعد عرض میکنه. یعنی آقای هاشمند حسین فرمایش آقای آخوند رو که می فرماید لکونه ها من حدودهی، دارد حمل می کند به حد شی در مصطلح اهل معقول، که حد شی در مصطلح اهل معقول دو تا معنا داره. یه مبدا و منتهاست، میگه این داخل. یکی ما یبتد او من عنده و ما ینتهی عنده الشی، میگه این خارجه. خب این تفسیر فرمایش آقای آخوند که آقای آشفند حسین حد که آقای آخوند اینجا میفرمایند حد در نزد اهل معقول گرفته است و میگه حالا این حد رو شما معنای اول بکنید که مبدا و منتها باشد داخله، معنای دوم بکنید آنچه که مبدا از او آغاز میشود و آنچه که منتها به او پایان میپذیرد. اگر این معنای دوم بکنید قطعا خارج از چیه؟ خارج از شی خواهد بود. تمام کلام این است که آیا مراد آقای آخوند اینه که آقای آشمان دوسین گفتن؟ یعنی این که فرمود خروج غایت لکونه ها من حدودهی، چون غایت از حدود شی است، مراد همین حد به معنا حد اهل معقوله؟ ظاهرن معلوم نیست مراد آقای آخوند این باشد. چرا؟ به خاطر اینکه حد در اصطلاح اهل معقول یک امر انتزاعی است، عبارت است از واجدیت شیعی لشیعی یا فاقدیت شیعی لشیعی. اگر واجدیت باشد همون مبدا و منتها، فاقدیت باشد میشه ما یبتد او من عندهی و ما ینتهی عنده الشی. توجه میفرمایید؟ و لذا شما مثلا یه متر میگون این نقطه شروعش است، این نقطه پایان. خود مبدا و منتها داخل در متر، اما قبل این مبدا و منتها نه دیگه، اون چیه؟ اون خارج میمانه از این بفرمایید متر.
خارجش مبدا حساب میشه، آغاز مبدا.
درسته؟ ببینید مبدا و منتها داخل، لذا آشمان دوسین هم فرمود توجه میکنید دخول الاولین که خروج الاخرین من الشیء واضح، یعنی مبدا و منتها داخله، اما از اون جایی که مبدا میخواد شروع بشه او دیگه داخل نیست. توجه میکنید؟ شما متری که پارچه فروشه رو این بفرمایید رو میزش کشیده، مبدا و منتهاش معلومه، اما یه جایی هست که قبل از مبدا، یه جایی هست که بعد منتهاست، ولی میز ادامه داره. اونا چی؟ اونا قطعا خارجه دیگه. توجه میفهمم؟ بنابراین آنچه که مبدا میخواد از اونجا شروع بشه و آنچه که منتها تمام شده اما باز میز ادامه دارد، اونا چیه؟ اونا میفرماد قطعا خارجه. فرمایش آقای آشمند حسین درسته، الا این که این تعریف حد است عند اهل المعقول، همون جور که حد یه تعریفی هم دارد پیش مناطقه. منطقیین حد را تعریف میکنن عبارت است از حقیقت الشیء و ذاتهی، که شما ذاتیات شی رو بگون، حقیقت شی رو بگون، میشه حد. اینم منطقی ها میگن. حالا آیا مراد آقای آخوند حد در نزد اهل معقوله که آقای آشمان دوسین بیان کرد، یا حد در نزد منطقی هاست، یا هیچ کدومش؟ مراد آقای آخوند حد به معنا عرفی است. حد الشیء یعنی چی؟ یعنی نهایت الشیء. شما الان تو زبان عربی حد رو به مرز میگن، درسته؟ میگن مرز این مملکت تا اینجاست، یعنی حد این مملکت تا این نقطه قرار داره. میگه نقطه چی؟ صفر مرزی. این نقطه صفر مرزی سرحد. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی شما اگر از این نقطه عبور کردید، این دیگه اون مملکت نیست، شما از اون مملکت رد شدید. توجه می‌فرمایید؟ خب خود اون نقطه چی؟ اون نقطه صفر مرزی، اون مال این مملکت است یا مال مملکت همسایه است؟ مال اون مملکت. توجه می‌فرمایید؟ این نقطه صفر مرزی همون میشه غایت دیگه، او حد. آها، آیا اون نقطه صفر را مال مملکت سمت راست میگیرن یا مال مملکت سمت چپ میگیرن؟ رو ما باشیم و فرمایش آقای آخوند که حد رو خارج میگیرند، میفرمایند که غایت خارجه، حد خارجه. پس نقطه صفر مرزی نمال این مملکت است نمال اون مملکت. مثلا نقطه صفر مرزی عراق و ایران اون نقطه صفر، نه این مملکت برش ملکیت دارد میتونه تصرفی بکند، نه اون مملکت. از هر دو مملکت خارج است، مملکت سومی نیست، اما اون نقطه صفر را حق تصرف هیچ کدوم ندارد. توجه میفهمید؟ خب چرا؟ چون از هر دو خارج، چون غایت شی میفرماد که خارج از اون شی است. پس فرمایش آقای آخوند رو میبایست حمل کنیم به معنای عرفیش که به معنا حد و شی، یعنی نهایت و شی. درست شد؟ این اون چه که آقای آخوند فرموده. پس تا حالا یه قول رو عرض کردیم. قول اول این شد که غایت خارج از مقیاس. گفتیم جناب رضی شارح کافی نجم الائمه، آقای آخوند محقق عراقی، آقای خویی مرحوم امام و شیخنا الاستاذ این نظریه رو قبول داره. قول دوم این است که کسی بگوید که غایت داخل در مقیاس مطلقا، یعنی نقطه مقابل قول اول. قائل قول دوم رو نیافتیم، لکن یک احتمال. قول سوم، قول سوم این است که حکم به توقف کنیم، بگیم آقا غایت داخل در مقیاس یا خارجه. بگم نمیدونیم داخل یا خارج. چرا؟ چون هیچ برهانی وجود ندارد بر دخول یا خروج. وضع لفظم نشده است، نه برای دخول نه برای خروج. یعنی غایت را آمده باشند وضع کرده باشند، برای خروج از مقیا نمیدونیم، برای دخول در مقیا نمیدونیم، وضع را علم نداریم، پیش ما ثابت نیست وضع برای چه شده، برهان عقلی هم که وجود ندارد اینجا که برهان عقلی شما بخن اقامه کنید بر دخول یا بر خروج. بنابراین ما باشیم و یک غایتی که برای مقیایی ذکر شده باید حکم توقف بکنیم، مجمل میشن نسبت به غایت نمیدونیم داخل یا خارج. گفت اقرأ القرآن الی سورت یاسین. آیا سوره یاسین داخل در وجوب قرائت است یا خارجه؟ نمیدونیم. میگه حکم توقف میشه، این کلام میشه مجمل. خب ولذا صحیح شما بپرسید خود یاسینم بخونم یا نخونم؟ توجه می‌فرمایید؟ صحیحه که اینم شما سوال کنید. ولذا در این شرایط می‌فرمایند باید رجوع بشود به قرائن. اگر قرینه ای وجود دارد رفع اجمال بکند فهو اخذ به اون قرینه میشد رفع اجمال میشد. اگر قرینه ای در مقام نبود کلام میشه چی؟ مجمل. کلام مجمل شد، خب چی کار کنیم در مقام عمل؟ در مقام عمل رجوع میشود به اصول عملیه. رجوع به اصول عملیه، مورد مورد احتیاط احتیاط میکنید، مورد مورد براءت براءت جاری میکنید. حالا به اونم میرسیم. این قول قول کیه؟ این رجوع به اصول از آقای ناینی نقل شده است، همون جور که بله قول به اجمال و رجوع به قرائن از صاحب منتقا نقل شده است. اینم قول سوم. چهارم، چهارم تفصیل است بین دو تا کلمه حتی و الا. اگر به شما گفت اقرأ القرآن حتی تا سورت ال چی؟ یاسین. یعنی سوره یاسین رو هم باید بخونی. اما اگر گفت اقرأ القرآن الى سورت یاسین، یاسین رو نمیخواد بخونی. یعنی اگر مدخول غایت حتی باشد، با حتی آم سر قایت آمده، حکم به دخول قایت میشه. اگر با الا آمده است، حکم به چه میشد؟ عدم دخول. این اختیار جناب زمخشری است، جار الله زمخشری. مرحوم آقای ناینی هم فی الجمله قبولش میکنه، فی الجمله. چرا؟ می فرمان این حرف حرف خوبیه، لکن لیس به نحو الکلیت و العموم، اما کلیت ندارد، عام نیست. بنابراین می بایست ملاحظه بشود در هر موردی خصوصیات مورد. پس فی الجمله لا بالجمله آقای ناینی هم می پذیرند، اما به نحو کلیت و عموم نه. اینم بفرمایید یه قول. قول پنجم، تفصیل بین جنس ما قبل الغایه و ما بعد الغایه. اگر جنس قبل غایت و بعد غایت یکی باشد، میگد غایت داخل در مقیاس. اما اگر جنس ما قبل غایت و ما بعد غایت مختلف شد، غایت خارج از مقیاس. اینم یه تفصیله که ذکر شد. قول ششم، ببینید کجاش مشکله. مثلا اگر گفت که بله اقرأ القرآن حتی سورت یاسین، سوره یاسین هم مال قرآنه، خیلی خوب چکارش میکنی؟ یعنی سوره یاسین هم باید بخونی. اگر گفت اقرأ دعاء کمیل، خیلی خوب تا دعای سماط، و دیگه دعای سماط غیر دعای کمیله، یه دعا دیگه است. یعنی دعای سماط اینجا خارج میشه. یعنی میگه اگر قبل غایت و بعد غایت جنس واحد است،
جنسش هر دو دعا
باشه، اما اون یه دعا دیگه است. و لذا شما شبی جمعه سماعت نمیخونید. درسته؟ او یه دعای مستقل، اونو بهش میگن سماعت، اونو میگن کمیل. درست؟ و بنابراین اگر جنسش یکیست میگه غایت داخله، اگر جنس قبل غایت و بعد غایت اختلاف با هم داشت، دو شی بود، غایت خارج میشه. این یه تفصیل. قول ششم اینجا رو قرینه داریم، اینجا رو قرینه داریم که خود مرفق هم باید شسته بشه. قرینش هم اینه که همه مسلمان ها مرفقشون هم میشورن، چه شیعه و چه سنی. قول ششم قول مرحوم مؤسس حائریست که تفصیل گذاشتن بین اینکه غایت یک چه باشد، حقیقت عقلیه باشد. خب میگه غایت یه حقیقت عقلی است. حالا میخوام ببینیم آیا غایت که حقیقت عقلی است داخله در مقیاس یا نه. میفرماد این مبتنی بر این است که شما قائل بشوید که جزء لا یتجزا وجود دارد یا وجود ندارد. اگر گفتید جزء لا یتجزا وجود ندارد، در این صورت غایت داخل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این فرض غایت میشد یه نقطه موهومی، چون جزء لا یتجزا نیست دیگه، غایت میشد یک نقطه موهومی که لا وجود لها فی الخارج. بنابراین یه چنین غایتی داخل در مقیار نیست. و اما اگر قائل شدید که جزء لا یتجزا وجود دارد، در این صورت می‌فرماد غایت داخل در مقیاس یقیناً، به خاطر اینکه انتهاء شی بنابر این بفرمایید که اینکه جزء لا یتجزا وجود داشته باشد، انتهاء هر شی عبارت است از جزء اخیرش، بنابراین غایت داخل در مقیاس می‌شود. اینم تفصیلی است که از مؤسس حائری نقل شده است و عجیب این است که از قول ایشون نقل میکنن شاگرداشون که گفته باشد ما معقول نخوانده ایم اما عقل داریم. خب این عبارت که عین بفرمایید که بله، کسی است که معقول به خوبی میدوند که غایت رو میاد معنا میکند، غایت عبارت است از یک حقیقت عقلیه. حالا که غایت شد یه حقیقت عقلیه، ما باید ببینیم آیا جزء لا یتجزا مستحیل است یا جزء لا یتجزا در خارج وجود دارد. اگر جزء لا یتجزا مستحیل باشد، بنابراین غایت داخل نیست. چرا؟ چون غایت عبارت میشد از یک نقطه موهومی که لا وجود لها فی الخارج. وقتی یه نقطه موهوم شد که لا وجود لها فی الخارج، بنابراین اون نقطه موهوم داخل در شی نیست، غایت خارج میموند. اگر گفتید جزء لا یتجزا وجود دارد، می‌فرماد غایت داخل در مقیاس. چرا؟ چون این جزء لا یتجزا میشه جزء اخیر شی، جزء اخیر شی داخل در شی است. اینم قول ششم. قول هفتم تفصیل است بین دو تا کلمه الا و حتی، لکن نه به او تفصیل قبلی، بلکه به این تفصیل که اگر الا و حتی غایت، یعنی اگر قید فعل باشد، این چیه؟ این داخل در مقیاس، اما اگر قید حکم باشد خارج از مقیاس. و شما بفرمایید که اگر دقت کنید و فحص کنید شاید تفصیلهای دیگری هم در کلمات آیون بتونید پیدا کنید. این تا اینجا شد هفت قول که برای شما ذکر کردیم. غیر قول دوم که بله معلوم نیست قائلش کیست، بقیه بله ممکنه قائلم داشته باشه. قبل اینکه مسئله رو بحث کنیم یک فرقی باید بگذاریم و اون این است که برای برخی از نحات و حتی آقایون اصولیین کلمه حتی دچار یه خبطی شدن در کلمه حتی، میگن آقا حتام دلالت میکند بر این که غایت چیه، چون یه قولمون همین بود دیگه، تفصیل بین حتی و الا، گفت حتی داخله الا خارج. بعد مثال میزنن حتی مثل اگر شما گفتید اکلت سمکت حتی رأسها، یعنی چی؟ یعنی سرش هم خورد. درسته آقا سجا؟ یا اگر بگن مات الناس حتی الانبیا، یعنی انبیا هم چی؟ میمیرن دیگه، یعنی انبیان داخلن در این حکم شما که ماتن ناس. از این آمدن استفاده کردن که اگر کلمه مدخول حتی باشد بنابراین غایت داخل در مقیاس، اما اگر مثلا الا باشد نخارج. این دوچاره یه خبطی در کلمه حتی شدن. ما دوتا حتی داریم، یه حتی عاطفه داری، این حتی عاطفه، این دوتا مثاله که گفتم اینا حتی عاطفه است، دارد حت اکلت سمکت حتی رأسها، رأس رو عطف میکند به سمک. مات الناس حتی الانبیا، انبیا رو عطف میکند به ناس. خب این حتی عاطفه است، حتی عاطفه بحث تو حتی عاطفه نیست، بحث در حتاییست که خافزتون جارتون باشد، حتی جاره، حتایی که جرمیده، تو اون حتی ما هستیم. توجه میفرمایید؟ حتایی که به معنا الاست. شما وقتی میگید کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، این حتی یتبین یعنی چی؟ یعنی الا یتبین. کلام تو حتی عاطفه نیست و لذا فرض بفرمایید که بله جناب ابن هشام در مقنی میگد که بله حتی اجماعی است که ما بعد حتی داخل است در ما قبل حتی. توجه می‌فرمایید؟ خب این اجماعی که ابن هشام در مغنی ادعا می‌کنه این مال حتی عاطفه است، کلام ما در حتی عاطفه نیست. حرف عطف که واضحه دیگه، کلمه قبل جمله قبل را عطف می‌کند به بعدش، او که بحثی درش نیست. کلام تو حتایی است که برای غایت ذکر بشن. حتایی که برای غایت ذکر میشه حتایی به معنای الهاست. اون آیا داخل است یا خارجه؟ تعجب میفرمایید؟
دعوان حتایی به معنای الها باشه مسلمه که مثلا چی؟ خارجه.
این مسلم میشه از کجا آوردید؟ همه حرف ما همین بود که مسلمه یا نه. اگر گفتید مسلمه، شما فرمایش آقای آخوندو گفتید، قول اول در مقام. لکن تمام کلام اینه که این مسلمیت رو شما از کجا به دست آورد؟ بنابراین ببینید نکته این است که یه خلطی شده. خلط هم نحوی ها کردن، هم آقایون اصولیین کرده. تقریرات آقای ناینی اجود رو نگاه کنین، آقای ناینی هم تفصیل میگذار بین حتی و اله. میفرماد اگه حتی باشد داخله، اگر اله باشد خارج. شاگردش آقای خویی اشکال بهش میکنه که چه تفاوتی دارد. و اون حتایی که داخله است، اون حتی حتی عاطفه است. بحث ما تو حتی به معنی عطف بیاد که غایت نیست که. هر حرف عطف مثل واو. اکل تو سمکته چی؟ ورعصه ها یا معرعصه ها. اون که حرف عطفه، حرف عطف حتی عاطفه به معنی حرف عطف که به معنی غایت نیست که. ما حتی رو درش بحث میکنیم که به معنی غایت باشه. اون حتی جارست، حتی خافز است. اون حتی به معنا غایت که به معنا الاس، توجه می‌فرمایید؟ بحث در اینه که آیا اون مدخولش، غایتی که بعدش میاد، داخل است یا خارج است. بنابراین این تفصیل بین حتی و الام بذاریدش کنار، این درست نیست. خیلی خوب، بله. آقای ناینی هم تصدیق کلی نکردن. آقای ناینی هم گفتن که لیس به نحو اول میفرمان این خوب حرفیه، تفصیل بین حتی و الا. بعد میفرماین اما به نحو کلیت عموم نیست. بعد خب حالا ما میخوام بگم اصلا نیست. او حتی عاطفه است. این حتی جاره است. اینا با هم فرق داره. حتی معنا الا با حتی عاطفه تفاوت داره. این بله باید مواظب باشید خلط نکنید. خب چه بگید؟ هفت قول برای شما گفتیم. بین این هفت قول کدومش رو اختیار کنید؟ آیا اونی که آغازیان نسبت به مشهور میداد، میگه مشهور قائلند که غایت خارج از مقیاس. عده ای از اعلام هم اختیارش کردن، این رو باید اختیار کنیم. ظاهر این است که وضع غایت برای ما معلوم نیست. ما از کجا میدونیم غایت برای چه وضع شده؟ بیارید یه جا نحویین یا صرفیین تصریح کرده باشن که الغایت و وضع شده است برای این که ما بعد غایت چه باشد؟ داخل باشد یا خارج باشد؟ فرق نمی کن. بیارید شما یه جا تصریح به وضع شده باشد. وضع پیش ما مجهوله که غایت آیا برای خروج از مقیاس و یا برای دخول در مقیاس. وضع معلوم نیست. برهان عقلی هم که وجود ندارد که این مسئله یه لغوی است. تعجب می‌فرمایید؟ استعمالات هم در خروج وضع استعمال شده هم در دخول. در بفرمایید که خروجش مثل همین که شما بگون چه بگون اقرأ القرآن الى سورة یاسین، درست شد؟ یا بگون که این مثلا کسی بگد اینجا سوره یاسین خارج، تازه همینم محل مناقشه است. و لذا اگر کسی به شما گفت بیا این پولو بگیر تا سوره یاسین بخون، شما ازش سوال میکنید آقا تا سر سوره یاسین یا تا آخر سوره یاسین. این همین معلوم میشه مجمله، و الاگه معلوم بود که سوال نداشت. اگر معلوم بود که غایت خارجه یعنی تا اول سوره یاسین، اگر معلوم هم بود غایت داخله یعنی یاسین هم باید بخونی. توجه میکنی؟ معلومه کلام اجمال داره، ولی لذا شما ازش سوال میکنید سوره یاسین هم بخونم یا دیگه سوره یاسین رو نمیخواد بخونم. توجه میکنی؟ این خودش اجمال کلام. بله، هم مواردی دارید که غایت خارجه، هم مواردی دارید که غایت داخله. مثلا غایت خارجه، اتم الصیام الی اللیل. الی اللیل، لیل دیگه خارجه از صیام دیگه. خب این خارجه. از اون طرف اگر کسی به شما بگد انتظرتو که الی یوم الجمعه، اون مشهده مثلا به شما بگه من تا روزی جمعه منتظرت وای میسم بیاد، خیلی خوب، شما روزی جمعه رفتید او نبود، چه بهش میگید؟ اون مردی که تو گفتی تا روزی من روزی جمعه اومدم تو نبودی. یعنی با اینکه روز جمعه غایته، شما اینجا غایت رو چه گرفتید؟ داخله در مقیا گرفتید. علیزاده بش چه میکنید؟ محاجه میکنید، میگون من روز جمعه اومدم تو نبودی، در حالی که گفتی من تا روز جمعه وای میسم. پس این تا را غایت را داخل گرفتید و باش محاجه میکنید. او بگه هان تو کفایه نخونده غایت چیه؟ آقای آخون میفرماد خارجه از مقیاست، روز جمعه داخل نیست. عرف اینو داخل میگیره، انتظر تو که حتی یوم الجمعه یا الی یوم الجمعه، میگه باید روز جمعه منتظر میموندی. توجه میکنه؟ بنابراین وضع معلوم نیست، برهانی هم وجود نداره، استعمالات مختلفه. بعضی وقتا غایت رو داخل میگیرن، بعضی وقتا غایت رو خارج میگیرن. بنابراین اگر ما باشیم و قرائنی که دلالت بر دخول یا خروج غایت بکند که فهوه، او قرینه اعتبار دارد، به وسیله قرینه حکم به دخول یا خروج میکنیم. حتی چی؟ الی المرافق، فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، مرفق را داخل میگیریم، لکن بالقرینه داخل میگیریم. چرا؟ چون سیره همه مسلمین بر قسل مرفق است، شیعتن و سنتن. سنی ها مرفقشون رو میشورن، ما میشوریم. حالا علا عکس جمعه اونش مهم نیست، اما هر دو مرفق ها میشورن. خود این قرینه است که پس الالمرافق مرفق هم داخل در وجوب قسل است. جمعه بنابراین اگر قرینه بر دخول غایت باشد یا خروج غایت، فهوه متبع است قرینه. قرینه ای نباشد کلام میشه مجمل. ما نمیدونیم غایت داخل است یا خارج است. اجمالش رو میتونید برطرف کنید ولو به سوال. اجمال رو برطرف میکنید ولو به سوال. ببینید مثلا میگه قانون، چون رو نگاه کنید تو قوانین مملکتی، میگد بله اگر کسی بخواهد مثلا فرزندش معافیت کفالت برای پدر بگیرد، سن پدر باید 60 سال باشه، که حالا کردن 65 سال. خیلی خوب، حالا کلام این است که 60 سال یعنی دخولش است یا پایانش هست؟ اجمال دارد دیگه، یک سال فرقش. لذا کسی که 59 دیرو تموم شده، امرو دخول در 60 کرده، آیا میتوند برد کفالت پسرشو بگیره؟ یا نه یک سال دیگه باید صبر کنه؟ پا پایان 60 که دخول در 61 باید میتوند کفالت بگیره، یک سال اینجا تفاوت پیدا میکنه. خیلی خوب، اینا خود قانون اجمال داره و لذا خود قانون باید بگه مراد 60 دخول 60 سالگی است یا پایان 60 سالگی است. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین کلام میشه مجمل، میتوانید اجمالشو برطرف کنید ولو بالاستفسار، اجمالشو برطرف میکنید. نتوانستید اجمال رو برطرف کنید، در غایت نوبت میرسد به چی؟ به جریان اصول عملیه. شک در تکلیف براءت جاری میکنید، شک در مکلف و به است چکار میکنید؟ شک در مکلف و به احتیاط جاری میکنید. هذا تمام الکلام در مفهوم غایت. غایت آقای حیدری به ته نه به تا. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.